Sasrangwali, Vaskigi, Terbiam Alaba.
رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می‌دارم، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با همکارم بیروز رحمانی با برنامه نیم ساعته بخش دری رادیو آشنا در خدمت قرار داریم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می‌کنیم.
رد ده نامزد وزیر حکومت وحدت ملی توسط ولیسی جرگه، عدم تایید حضور داعش در افغانستان توسط وزارت داخله و آمادگی اردن برای تبادله زندانی با گروه دولت اسلامی.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما گزارش هایی را در مورد تایید ورد وزرای حکومت وحدت ملی، گزارشی را در مورد احتمال توافق روی بسته همکاری تجاری میان ایالات متحده و ژاپن و همچنان گزارشی را در مورد شرط گروه دولت اسلامی در بدل رهایی اسرای ژاپنی و اردنی خواهید شنید. لطفاً تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. نخست از همه مشروح اخبار.
ولیس جرگه افغانستان ده نامزد وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی را رد و 8 نامزد وزیر دیگر را تایید کرد. 5 نامزد وزیر رد شده از سوی رئیس جمهور و 5 نامزد وزیر دیگر از سوی رئیس اجرایی پیشنهاد شده بود. در جمع 8 نامزد وزیر که توانستند رأی اعتماد ولیس جرگه را بگیرند، صلاح الدین ربانی نامزد وزیر امور خارجه، اکلیل حکیمی نامزد وزیر مالیه، نورالحق علومی نامزد وزیر امور داخله، فیروزالدین فیروز نامزد وزیر صحت عامه، داوود شاه صبا نامزد وزیر معادن، سید حسین عالمی بلخی نامزد وزیر امور مهاجرین، نصیر احمد دورانی نامزد وزیر احیاء و انکشاف دهات و فیض محمد عثمانی نامزد وزیر حج و اوقاف شاملند. جزئیات بیشترین خبر را در بخش گزارش‌های برنامه این ساعت فراموش نکنید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از تایید 8 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی توسط ولسی جرگه قدردانی و ابراز سپاس کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که نامزد وزرای جدید به زودترین فرصت به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. این در حالی است که ریاست اجرایی افغانستان از رد 10 نامزد وزیر توسط ولسی جرگه ابراز نارضایتی کرده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که در نظر داشته شرایط کنونی کشور، ولسی جرگه باید با دادن رأی اعتماد به تمامی نامزد وزرا به آنان فرصت میداد.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید که هرگاه گروه‌های دهشت افغان زیر نام داعش، طالب و یا القاعده در افغانستان وحشت ایجاد کنند، با برخورد سرسخت نیروهای امنیتی افغان روبرو خواهند شد. جنرال ایوب سالنگی شایعه حضور داعش را در افغانستان افسانه‌ای و تبلیغات خواند و گفت که دهشت افغانان با مبدل کردن لباس هنوز هم دهشت افغان باقی میمانند. آقای سالنگی در جریان یک برنامه‌ای که در آن نهادهای مدنی از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کردند گفت که حمایت مدنی نیروهای امنیتی افغان را روحیه داده و قوی می‌سازد.
وزارت داخله افغانستان ابراز امیدواری کرد که تا 2 ماه دیگر روند استخدام 5000 پلیس زن تکمیل شود. وزارت داخله افغانستان پیش از این استخدام 5000 پلیس زن را به عنوان یکی از اهداف آن وزارت در سال 1393 بیان کرده بود. دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به صدای آمریکا گفت که اکنون حدود 3000 زن در صفوف پلیس ملی ایفای وظیفه می کند. او از نقش نیروهای پلیس زن به ویژه در عملیات شبانه ستایش کرد و افزود که زنان در 34 ولایت در تشکیلات پلیس شامل بوده، اما اذعان کرد که شمار پلیس زن با در نظر داشته نیازمندی ها در هر ولایت پایان می باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها. اردن از آمادگی تبادله یک زن عراقی محکوم به اعدام با یک پیلوت اردنی خبر داد. گروه دولت اسلامی در ماه دسامبر این پیلوت اردنی را به اسارت گرفته بود. در اعلامیه‌ای که توسط سخنگوی حکومت اردن نشر شد، در مورد رهایی کینجی گوتو، خبرنگار ژاپنی که در اسارت گروه دولت اسلامی به سر می‌برد، چیز گفتن نشده است. تلاش‌ها برای رهایی پیلوت اردنی و خبرنگار ژاپنی از اسارت تندروان گروه دولت اسلامی پس از آن افزایش یافت، که گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه با نشر یک نوار ویدیویی تهدید کرده است که اگر زن عراقی محکوم به اعدام در جریان 24 ساعت آینده رها نگردد، آن گروه هر دو گروگان را خواهد کشت. ساجده الریشاوی به خاطر دخالت در یک حمله در سال 2005 بر یک هتل در عمان پایتخت اردن محکوم به اعدام می باشد. در این حمله 60 نفر کشته شده بود.
ایران می گوید که محاکمه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به زودی برگزار خواهد شد. این خبر را ارنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از غلام حسین اسماعیلی، یکی از مقامات ارشد قضایی آن کشور، به نشر رسانیده است. جزئیات بیشتر از ظفر هاشمی.
در گزارش زمان دقیق محاکمه جیسن رضایان مشخص نشده است. رضایان همراه با همسرش یگانه صالحی و دو خبرنگار عکاس دیگر در ماه جولای در تهران بازداشت شدند. ایران پس از مدت همه این خبرنگاران به جز آقای رضایان را رها کرد. مقامات ایرانی تا اکنون در مورد اتهامات مطرح علیه جیسن رضایان چیزی نگفتند. قرار است رضایان در محکمه انقلابی ایران که به جرایم امنیتی رسیدگی می‌کند محاکمه گردد. جیسن رضایان از سال 2012 به این طرف مسئول دفتر واشنگتن پست در تهران بود و شهروندی امریکا را دارد.
صدای امریکا، آشنای شما.
شما شنونده ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا هستید. گروه حزب الله لبنان مسئولیت حمله بر یک کاروان نظامی اسرائیل را بر عهده گرفت. یک مقام لبنانی گفت که اسرائیل در واکنش به این حمله کم از کم 50 مرمی توپ بر خاک لبنان پرتاب کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
سخنگوی اردوی اسرائیل تایید کرد که حمله حزب الله تلفات در پی داشته، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. حزب الله با نشر یک اعلامیه گفت که جنگجویان آن گروه شماری از وسایل نظامی اسرائیل که سربازان و افسران اسرائیلی را انتقال میداد منهدم کرده است. به نظر می رسد که این حمله حزب الله در واکنش به یک حمله هوایی اسرائیل در ارتفاعات گولان بوده است که در آن 6 عضو حزب الله و یک جنرال ایرانی کشته شد. از جانب دیگر، سخنگوی نیروهای حافظ صلح ملل متحد در امتداد مرز لبنان و اسرائیل میگویند که یک نگهبان صلح ملل متحد در جنوب لبنان کشته شده است. گمان می‌رود آن نگهبان صلح در اثر درگیری بین حزب الله و اسرائیل کشته شده باشد.
یک شاخه وابسته به گروه دولت اسلامی امروز چهارشنبه مسئولیت حمله بر یک هتل در شهر طلبرس لیبیا را به عهده گرفت. در آن حمله 10 تن به شمول یک امریکایی و 4 اروپایی کشته شده است. گروه موسوم به دولت اسلامی در ولایت طرابلس گفت که حمله روز سه‌شنبه را به خاطر انتقام جویی از مرگ ابو انس اللیبی انجام داده است. اللیبی در سال 2013 توسط نیروهای ویژه امریکایی در طرابلس بازداشت شد و اوایل ماه جاری میلادی در اثر اختلالات جراحی جگر در توقیف درگذشت. اللیبی توسط یک محکمه فدرال ایالات متحده به دست داشتن در بمبگذاری سال 1998 سفارتخانه های امریکا در کینیا و تانزانیا متهم بود.
قرار است کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نخستین سفر خارجی خود پس از به قدرت رسیدن در سال 2011 در ماه می امسال از روسیه دیدار کند. یک خبرگزاری کره جنوبی امروز چهارشنبه تایید کرد که رهبر کره شمالی دعوت روسیه را برای اشتراک در مراسم تجلیل از 70مین سال روز پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازی پذیرفته است. خبرگزاری کره جنوبی به نقل از حکومت روسیه گزارش داده است که حدود 20 رهبر جهان اشتراکشان در این مراسم را تایید نموده که در این میان رهبر کره شمالی نیز شامل است.
و الکس سپراس صدر اعظم جدید یونان میگوید که حکومت آن کشور خواستار یک راه حل عادلانه قابل دوام و متقابلا سودمند با قرض دهندگان بین المللی یونان می باشد. این در حال است که حکومت جدید یونان می خواهد اقدامات سخت گیرانه اقتصادی در آن کشور کاهش یابد. صدر اعظم یونان در نخستین جلسه کابینه جدید آن کشور روز چهارشنبه گفت که او می خواهد از هر گونه رویارویی مخرب با قرض دهندگان بین المللی خودداری کند. اما او گفت که پس از این یونان کورکورانه و خواستهای اتحادیه اروپایی تسلیم نخواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار افغانستان و جهان و اکنون اخبار ورزشی و اقتصادی را از رویا زمانی میشنوید.
در بخش خبرهای ورزشی،
تیم ملی فوتبال افغانستان غرض انجام رقابت دوستانه با پاکستان در ماه فوریه هفته آینده به اسلام آباد می رود و قرار است این دو تیم به تاریخ ششم ماه فوریه به مسافه هم بروند. الیاس منچهر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان می گوید که تیم ملی آمادگی خود را از دو ماه به این سو در کابل آغاز کردند که بازیکنان ساکن در افغانستان از ولایات مختلف به خاطر اشتراک در کمپ تمریناتی به کابل آمدند. آقای منچهر می گوید 4 بازیکن تیم ملی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند نیز شامل ترکیب این تیم خواهد بود. مربی تیم ملی فوتبال به صدای آمریکا گفت که جلال الدین شریعتیار، آرش عاطفی از قبل به کابل آمدند و قرار است بلال آرزو و فیصل شایسته در روزهای نزدیک به تیم ملی بپیوندند. این در حالی است که اسلام امیری کپیتان و مدافع کلیدی تیم ملی افغانستان به دلیل مصدومیتی که دارد در این رقابت شرکت نخواهد کرد. آقای منوچهر میگوید هر چند نبود آقای امیری میتواند بر خط دفاعی تیم ملی تأثیر گذار باشد، اما آنان با استفاده از سایر مدافعین چون فرهاد، نوید نادم و مجتبی فیض تلاش خواهند کرد تا خط دفاعی مستحکم در برابر پاکستان ایجاد کنند. قبل از این دو تیم همسایه و رقیب در آگست 2013 در شهر کابل با هم دیدار کرده بودند که افغانستان با نتیجه 3-0 پاکستان را شکست داد. در رقابت 1/8 جام بزرگ تنیس استرالیا، مدیسن کیز فنس ویلیامز را پس از 3 ست با نتیجه 6-3، 4-6 و 6-4 شکست داده و راهی دور نیمه نهایی گردید. کیز در دور بعدی با سیرینا ویلیامز قهرمان تنیس زنان روبرو خواهد شد. و در بخش خبرهای اقتصادی، یک بررسی دقیق روز چهارشنبه در آلمان از کاهش قیمت نفت و مواد سوخت در آن کشور خبر می دهد که باعث درآمد مصرف کنندگان شده است. گروه تحقیقاتی GFK می گوید شاخص مصرف کنندگان از 9.3 در ماه فوریه افزایش یافته است. این گروه حاکی است که کاهش در قیمت سکتور انرژی باعث درآمد بیشتر و تمایل خریداری بین مردم شده است. مصرف کنندگان همچنان کاهش قیمت نفت را به عنوان یک محرک کلیدی اقتصادی می‌بینند که با کاهش ارزش یورو همراه بوده است که نه تنها در صادرات بلکه تمایل شرکت‌ها را به سوی سرمایه‌گذاری نیز افزایش داده است. این بررسی که در آن 2000 مصرف کننده شامل است نشان می‌دهد که انتظارات افزایش اقتصادی در ماه جنوری به 22.5 افزایش یافته است که این رقم در ماه دسامبر به 14.5 می رسید. اما توقعات افزایش درآمد در آلمان از 41 به 47.8 و تمایل مردم به سوی خریداری از 49.1 به 57.4 افزایش یافته است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌داریم. 8 تن از نامزد وزرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردن. همچنان ولسی جرگه بر رحمت الله نبیل نامزد ریاست عمومی امنیت ملی نیز رأی اعتماد داد. در این رابطه همکارم فوزیه احسان گزارشی را تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
از میان 18 تن از نامزد وزیران پیشنهادی حکومت، 8 تنشان توانستند رأی اعتماد ولسی جرگه را برای احراز کرسی های وزارتخانه ها کسب کنند. همچنان رحمت الله نبیل یک بار دیگر رأی کافی وکلا را برای باقی ماندن در پست ریاست عمومی امنیت ملی به دست آورد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در ختم پروسه شمارش آرا امروز چهارشنبه نام های نامزد وزیران تایید شده را اعلان کرد.
سلاودین ربانی نامزد وزارت امور خارجه، محترم انور نورالحق علومی نامزد وزارت امور داخله، محترم محمد اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه، محترم پیروزالدین پیروز نامزد وزارت صحت عامه، محترم داوودشاه سبار نامزد وزارت معدن و پترولیم، محترم نصیر احمد درانی نامزد وزارت احیا و انکشاف دیهات، محترم سید حسین عالمی بلخی نامزد وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، فیض محمد عثمانی نامزد وزارت حج و اوقاف و رئیس امنیت ملی مورد تایید ولسی قرار گرفت.
نامزد وزیرانی که نتوانستند رأی کافی اعتماد ولسی جرگرا برای پست هایی که نامزد بودند به دست آورند قرار ذیل هستند. قمرالدین شینواری نامزد وزارت سرحدات اقوام و قبایل با کسب 102 رأی موافق رد شد. شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع ملی با اخذ 96 رأی موافق و 112 رأی مخالف، سردار محمد رحمان اوغلی نامزد وزارت اقتصاد با اخذ 104 رأی موافق و 103 رأی مخالف، خاطر افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی با اخذ 71 رأی موافق و 146 رأی مخالف، محمد گل ظلمه یونسی نامزد وزارت معارف با اخذ 90 رأی موافق و 123 رأی مخالف، سردار محمد رحیمی نامزد وزارت تجارت و صنایع با کسب 111 رأی تایید و 102 رأی مخالف، فیض الله زکی نامزد وزارت ترانسپورت با اخذ 81 رأی تایید و 133 رأی مخالف، عبدالرحمن صلاحی نامزد وزارت انرژی و آب با اخذ 106 رأی تایید و 109 رأی مخالف، دکتر غلام عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه با اخذ 131 رأی مخالف و 85 رأی موافق، و برنا کریمی نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با اخذ 115 رأی موافق و 97 رأی مخالف از سوی ولسی جرگه رد شدند. در فهرست پیشنهادی حکومت نامهای 3 زن نیز شامل بود که دو تنشان قبل از آغاز پروسه رأی دهی از سوی ولسی جرگه رد شدند، و اما خاطر افغان نیز نتوانست رأی کافی وکلا را برای احراز کرسی وزارت تحصیلات عالی به دست آورد. تا کنون روشن نیست که در مرحله بعدی چند زن را حکومت برای احراز کرسی های وزارتخانه ها معرفی خواهد کرد. در ختم اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان اعلام کرد که وکلا سر از فردا پنجشنبه به رخصتی های زمستانی خواهند رفت. این در حالی است که حکومت نیاز دارد که به شمول نامزد ریاست بانک مرکزی 18 تن دیگر را برای احراز کرسی های وزارتخانه های باقی مانده برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه دوباره معرفی کند. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از ولسی جرگه به خاطر دادن رأی اعتماد به رئیس امنیت ملی و 8 تن از نامزد وزیران قدردانی کرد. همچنان ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهوری افغانستان به زودترین فرصت فهرست از نامزد وزیران دیگر را برای احراز کرسی های باقی مانده با ولسی جرگه معرفی خواهد کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
به خاطر عدم توافق ایالات متحده و ژاپن روی دو سکتور عمده مارکت، موافقتنامه تجاری میان 12 کشور جهان با بنبست مواجه شده است. استیو هرمن خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که هر آن لحظه‌ای که امکان دسترسی به یک توافقنامه همکاری فرا اقیانوس موجود باشد، این کشورها با هم توافق خواهند کرد. برگردان این مطلب را از قدیر مشرف می‌شنویم.
ایالات متحده و ژاپن کشور کلیدی هستند که روی یک توافقنامه به منظور ایجاد ساحه آزاد تجارتی کار می‌کنند که 40% اقتصاد جهان را احتوا می‌کند. این بسته پالیسی ابتکاری تجارتی اداره براک اوباما 4 سال را در بر گرفته و اکنون به حل اختلافات میان توکیو و واشنگتن بستگی دارد. مذاکرات 6 روزه میان مقامات آمریکایی و ژاپنی به روز دوشنبه در شهر پربرف نیویورک آغاز شد. کوچی سوروکا مذاکره کننده ژاپنی به خبرنگاران گفت که او انتظار دارد در این هفته به یک پیشرفت بزرگ دست یابند. مایکل فورمن جنای آمریکایی مذاکره کننده روز سه‌شنبه به کمیته مالی مجلس سنای آمریکا گفت پیشرفت‌های خوبی به دست آمده است. دیبورا المز مدیر اجرایی مرکز تجارتی آسیا در سنگاپور میگوید با استثنای تصامیم سیاسی دو جانب تمام اختلافاتشان را در این هفته نهایی خواهند ساخت.
اما شما به حل مشکل نزدیک می شوید. زمانی که وزرا در ماه مارچ با هم ملاقات می کنند، آنان توافق را نهایی کرده و اساساً مسئله حل می شود.
ژاپنی ها می خواهند یک زمان مشخصی را در ماه می برای بازدید شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از واشنگتن اعلام کنند. المز میگوید که 10 کشور باقی مانده در این توافقنامه همکاری تجارتی فراوقیانوس محتاطانه منتظرند ببینند توکیو از واشنگتن چه به دست می آورد.
و آنچه توکیو به دست می آورد به همگان علامت می دهد که خوب باید بسیار جسورانه عمل کنیم یا اینکه از خواستهای بلند پروازانه خود بگذاریم.
کریس نیلسن، معاون انجمن بین‌المللی ساموئل و ناظر مذاکرات تجارتی آسیا می گوید واضح است که دستیابی به یک موفقیت قریب الوقوع است.
آنچه را که من و شما می خواهیم از پشت پرده نظاره کنیم موضوعات مربوط به زراعت است که میان ایالات متحده و ژاپن اتفاق می افتد. به نحو متعجب کننده نیست، به خاطر که به افراد مثل من از ماها به این سو گفته شده که دسترسی به یک توافق بسیار نزدیک است.
نیهوی کایزای شیمبون، بزرگترین روزنامه اقتصادی توکیو میگوید که ژاپن روی افزایش سهمیه تعرفه آزاد برای برنج وارد شده و تورید هزاران تن برنج اضافی از ایالات متحده توافق خواهد کرد. بر علاوه گزارش ها میرسانند که ژاپن تعرفه موجود برنج را خارج از آن سهمیه حفظ خواهد کرد. بر علاوه ایالات متحده و ژاپن، استرالیا، برونی، کانادا، چیلی، مالزی، مکزیکو، نیوزیلند، پیرو، سنگاپور و ویتنام شامل توافقنامه همکاری تجارتی فرااقیانوس می باشند. برخی سازمان‌های حمایتی در هر دو جانب اقیانوس نگرانی خود را درباره پیشنویس توافقنامه همکاری تجارتی ابراز داشتند. آنان استدلال می‌کنند که عدم موجودیت شفافیت لازم این نگرانی را ایجاد کرده که مذاکرات صنایع متعددی را متاثر ساخته و هجراه برای ارزیابی تأثیرات شدیدی که می‌تواند بر کارگران و مصرف کنندگان وارد شود وجود ندارد. اما طرفداران این روند ادعا می‌کنند که توافقنامه همکاری تجارتی فرااقیانوس مشاغل را ایجاد کرده و به مصرف کنندگان گزینه‌های بیشتری را برای قیمت بهتر فراهم خواهد کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
و اکنین آخرین گزارش برنامه این ساعت. گروه دولت اسلامی در نوار ویدیویی که موثقیت آن از جانب آژانس‌های خبری تایید شدن نمی‌تواند برای زنده ماندن دو گروه ژاپنی، دو گروگان ژاپنی و اردنی 24 ساعت وقت داده و در بدل رهایی آنان خواهان آزادی یک زن عراقی از محبس در اردن شده است. اما خانواده های هر دو گروگان در برابر این تقاضا تا حال واکنش نشان ندادند. در رابطه گزارش از اسوشیتد پرس را از لینا روزبی می‌شنویم.
شینزو آبی صدر اعظم ژاپن نشر ویدیوی تازه گروه دولت اسلامی را تقمیل کرد.
تصاویر گنجی گوتو در حالی که تصویر از پیلوت اردنی را بر دست دارد شام گذشته در توییتر به نشر رسید. من از این عمل شنی به نهایت خشمگینم.
یک پیام اینترنتی که ادعا شده است از جانب گروه دولت اسلامی است بر روز سه‌شنبه هشدار می‌دهد که گروگان ژاپنی و پیلوت اردنی کمتر از 24 ساعت برای زنده ماندن وقت دارند. در این پیام ویدیویی بار دیگر تقاضای رهایی ساجد الریشاوی صورت گرفته است. الریشاوی یک زن عراقی است که به اتهام دست داشتن در حمله دهشت افگنی سال 2005 که در آن 60 تن کشته شد در زندان در اردن با حکم اعدام مواجه است. در این پیام هشدار داده شده است که اگر حکومت اردن این زن را تا 24 ساعت دیگر رها نسازد، گوتو و پیلوت اردنی کشته خواهند شد و این پیام آخرین گروه می باشد. از جانب دیگر امروز چهارشنبه مادر این تبعی ژاپنی یک پیام علنی مملو از احساسات را به صدر اعظم ژاپن در مورد نجات پسرش داد.
تشکر از این که به من فرصت دادید و به خاطر قلب‌های مهربان و تشویق شما لطفاً زندگی گنگی را نجات بدهید. آقای شنزو آبه صدر اعظم، لطفاً زندگی گنگی را نجات بدهید. من از شما می‌خواهم تا با تمام قوت در مذاکرات حکومت اردن فعالیت کنید تا آخرین لحظه.
نماینده ژاپن که مسئول مذاکرات روی این معضله گروگانگیری است بر روز چهارشنبه به خبرنگاران در عمان بیان داشت:
با دلیل وضع موجوده معلومات زیاد در جریان است، ولی ما از آن آگاهی نداریم و کوشش ما تا زمانی که آقای گوتو گروگان ژاپنی به شکل امن به کشور ما باز نگردد متوقف نخواهد شد. ما برایش دعا میکنیم.
در این زمان در اردن نیز خانواده و دوستان گروگان اردنی جمع شده بودند تا بر حکومت اردن خواسته ی حکومت اسلامی را برآورده سازند و پدر این پیلوت خواهان رهایی زن عراقی از محبس اردن شد.
زمانی که بحران گروگانگیری به میان می آید تبادله گروگان‌ها رای حل است. الکاساسبه یک گنج کشور ماست. کشور ما باید برای نجات او بکوشد. الریشاوی یک مجرم است و در زندان و بی‌معناست که در اردن بماند. او در برابر کسبه هیچ نیست.
اردن یکی از کشورهای عضو ائتلاف و رهبری ایالات متحده در هدف قرار دادن شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه به شمار می رود.
در سماه زاد و نصار زد ز قفص ای آدم در سماه زاد و نصار زد ز قفص ای آدم آن قدر تو کره با غور بر از یادم در سما زاد و نصار زد ز قفص یادم آن قدر تو کره با غور بر از یادم در سما آتش از آه و کاشان نی سیاد زنم آتش از آه و کاشان نی سیاد زنم تا از این بند افتاد رد نکند آزادم ترسم آزاد زد ز قفص ای آدم در سما زاد و نصار زد ز قفص ای آدم آن قدر تا که ره با غور بود از یادم در سما زاد و نصار
خلاصه خبرها. پلیس جرگه افغانستان 10 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی را رد و 8 نامزد وزیر دیگر را تایید کرد. 5 نامزد وزیر رد شده از سوی رئیس جمهور و 5 نامزد وزیر دیگر از سوی رئیس اجرایی پیشنهاد شده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از تایید 8 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی توسط پلیس جرگه قدردانی و ابراز سپاس کرد. این در حالی است که ریاست اجرایی افغانستان از رد 10 نامزد وزیر توسط پلیس جرگه ابراز نارضایتی کرده است. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که هرگاه گروه های دهشت افغان زیر نام داعش، طالب و یا القاعده در افغانستان وحشت ایجاد کنند، با برخورد سرسخت نیروهای امنیتی افغان روبرو خواهند شد. وزارت داخلی افغانستان ابراز امیدواری کرد تا که تا 2 ماه دیگر روند استخدام 5000 پلیس زن تکمیل می شود. اردن از آمادگی تبادله یک زن عراقی محکوم به اعدام با یک پیلوت اردنی خبر داد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از غلام حسین اسماعیلی یکی از مقامات ارشد قضایی آن کشور امروز گزارش داد که محاکمه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران به زودی برگزار خواهد شد. گروه حزب الله لبنان مسئولیت حمله بر یک کاروان نظامی اسرائیل را بر عهده گرفت. یک شاخه وابسته به گروه دولت اسلامی امروز چهارشنبه مسئولیت حمله بر یک هتل در شهر ترابلس لیبیا را بر عهده گرفت. در این حمله 10 تن به شمول یک آمریکایی و 4 اروپایی کشته شد. قرار است کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نخستین سفر خارجی خود پس از به قدرت رسیدن در سال 2011 در ماه می امسال از روسیه دیدار کند. و الکسس سپار صدر اعظم جدید یونان میگوید که حکومت آن کشور خواستار یک راه حل عادلانه، قابل دوام و متقابلا سودمند با قرض دهندگان بین المللی یونان می باشد. پایان خبرها. We'll be right back.
گفت و شنود.
خبر اتره
دوستان عزیز، سلام. با برنامه این ساعت گفت و شنود خبر اتر خوش آمدید. افیز آصفی هستم و به همراهی همکارم
اشرف رحیم‌زاده
برنامه این ساعت گردانندگی میکنیم. برنامه این ساعت در حالی که روند رایدهی